ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا 1 فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کرد. سازمان عفو بین الملل از احتمال اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران ابراز نگرانی کرد. و مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل امروز با رقابت 6 تیم ادامه می‌یابد. خوش آمدید به این بخش خبری. وخامت اوضاع امنیتی در عراق آمریکا را بران داشت که 1 فروند ناو هواپیمابر به خلیج فارس اعزام کند. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که این ناو هواپیمابر که به وسیله 2 رزم ناو دیگر همراهی می شود از امروز یک شنبه در محل مستقر می شود. این در حالی است که به نظر می رسد ملحق شدن شبه نظامیان شیعه و کرد به نیروهای امنیتی عراق و استقرار آنها در 2 استان دایله و صلاح الدین در روزهای گذشته پیشروی گروه داعش را کند کرده است. سازمان عفو بین الملل از احتمال اعدام شدن 4 زندانی سیاسی کرد در ایران در بامداد امروز یک شنبه ابراز نگرانی کرد. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که خانواده های حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید و جهانگیر دهخانی خواسته شده بود که روز جمعه برای آخرین بار به ملاقات آنها بروند که احتمال اجرای احکام اعدام آنها را در بامداد امروز یک شنبه در زندان رجای شهر کرج تقویت می‌کرد. این زندانیان به اتهام دست داشتن در سوء قصد به جان ملا محمد شیخ الاسلام روحانی سنی به اعدام محکوم شدند. آمریکا از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه تجلیل کرده و آن را گامی مهم در راستای برقراری دموکراسی در آن کشور ارزیابی کرد. کاخ سفید با تاکید بر اهمیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کار این کمیسیون در جلوگیری از وقوع تقلب در انتخابات را بسیار مهم توصیف کرد. قرار است نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای برگزیدن یکی از 2 رقیب انتخاباتی، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، حدود 3 هفته دیگر و نتایج نهایی آن نیز روز 22 ژوئیه 31 تیر ماه اعلام شود. عبدالله نوری وزیر کشور پیشین در نخستین کابینه محمد خاتمی با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرد. به گزارش سایت کلمه، فرزندان میرحسین موسوی و خانم رهنورد با اشاره به وضعیت نامناسب سلامتی والدینشان از شرایط حاکم بر حصر خانگی از جمله عدم دسترسی به مطبوعات و تلفن انتقاد کرده و آن را ناعادلانه خوانده و خواستار درمان فوری و جدی پدر و مادرشان شدند. حسن روحانی در کنفرانس خبری در تهران گفت برخی نهادها ملی هستند و نمی توانند کار حزبی انجام دهند یا اپوزیسیون دولت باشند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز شنبه افزود که دولت قوه مقننه، قوه قضایی، نیروهای مسلح، شهرداری ها، حوزه های علمی دانشگاه ها و صدا و سیما نهادهای عمومی و دولتی هستند و کارشان خدمت به کل ملت، کشور و جامعه است. حسن روحانی پیروزی خود در انتخابات سال 92 را نیز یک نه بزرگ به تندروهای داخل و خارج دانست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از فیلترینگ و بستن دریچه های اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در میان جمعی از فعالان دانشجوی و سیاسی مسدود کردن دریچه های اطلاعات و ارتباطات را دارای نتیجه معکوس خواند و اضافه کرد که عقل سلیم به فکر فیلترینگ نیست. و اما در 4مین روز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل، امروز تیم‌های سوئیس با اکوادور، فرانسه با هندوراس و آرژانتین با بوسنی‌هرزگوین روبرو می‌شوند. روز شنبه تیم‌های کولومبیا، کاستاریکا، ساحل آج و ایتالیا بر تیم‌های یونان، اوروگوئه، ژاپن و انگلستان پیروز شدند. تیم ایران فردا دوشنبه با نیجریه بازی خواهد کرد. برای دریافت تازه‌ترین اطلاعات پیرامون جام جهانی هم میتونید به وبسایت ما سر بزنید. همین که عصر هر روزی که جام جهانی برگزار میشه میتونید با رادیو فردا و تحلیل‌ها و تازه‌ترین خبرها در این باره تا نیمه شب همراه باشید. دعوت میکنم که همراه ما بمونید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیامدهای اقدام شبه نظامیان دولت اسلامی عراق معروف به داعش در تصرف شهر موسل، استان نینوا و بخش‌هایی از غرب عراق در هفته گذشته هنوز در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه از تجمع نیروهای داوطلب در سامرا برای مقابله با داعش خبر داد. دامنه نفوذ داعش به استان دیاله، استان همجوار ایران در کنار مرز خسروی رسیده است. روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی این درخواست را بررسی خواهد کرد، اما عراق چنین درخواستی از ایران نکرده است. یک روز پیش از این روز جمعه روزنامه گاردین چاپ لندن از حضور قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بغداد خبر داده بود. بنابراین گزارش آقای سلیمانی برای دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق و رؤسای قبائلی که بر غرب بغداد تسلط دارند به بغداد سفر کرده تا به نوشته این روزنامه تدارک دفاع از پایتخت عراق را در برابر داعش ببینند. پیش زمینه چیره شدن شبه نظامیان داعش بر ارتش عراق در موسل چه بود؟ این رویداد چه اثری بر مناسبات داخلی قدرت در عراق، اقلیم کردستان عراق، ایران و مناسبات تهران و واشنگتن دارد؟ اینها پرسش‌هایی است که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. همن سیدی، کارشناس امور خاورمیانه و مناطق کردنشین در لندن. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول. و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای سیدی، خبرگزاری‌های بین‌المللی و کلاً مفسرهای خارجی سقوط موسل رو برق‌آسا و کل قدرت گرفتن داعش رو تا این حد و اندازه شگفتی آفرین توصیف کردن. بعضی دیگه هم یادآور میشن که عامل سقوط این بخشای عراق فقط گروه داعش نیست، بلکه ائتلافی است که میان این گروه و همه اشاعر سنی ناراضی از دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق شکل گرفته. حقیقت ماجرا چیه؟
خب، ناکارایی دولت مرکزی، عدم موفقیت نوری مالکی در این که بتونه یک اقلیت راضی رو در بین عرب‌های سنی داشته باشه، این که به هر حال نیروهای ارتش اکثرا در رده‌های بالا مخصوصا از اکثریت شیعه بودن که هم قدرت سیاسی رو داشتن هم قدرت نظامی رو در اختیار داشتند، و کلا این تنشایی که در سالهای اخیر بین دولت مرکزی و کردستان از یک سو، بین شیعه ها و سنی ها از یک سو، و حتی بین خود شیعه ها وجود داشت، این بستر رو فراهم کرد که به صورت برق‌آسا گروه داعش به وجود بیاد. من اینو دیجا تشبیه کرده بودم به ظهور چنین مشابه برق‌آسای طالبان در سال 1975، موقعی که درگیری‌هایی برای چندین سال بین ربانی و حکمتیار و احمدشاه منصور وجود داشت، یه مرتبه از این فضای درگیری و نارضایتی عمومی که شد یک تشکل ناشناخته‌ای به اسم طالبان سر برآورد، روش کرد و حتی نهایتاً کابل رو تسخیر کرد. مجموعه این حوادث که به نظر ما برق‌آسا بوده، یک زمینه چندین ساله رو داشته، یک بستر کاملا مساعدی برای این ظهور برق‌آسا شکل گرفته، و طبعا داعش با شکستی هم البته که در سوریه خورده بود و نتونسته بود در اونجا نه علیه نیروهای اپوزیسیون، نه علیه دولت مرکزی، نه علیه کردها موفقیت‌های چشمگیری به دست بگیره، این بستر مناسب رو که در عراق دید، نیروهاش و تمرکزش رو بر عراق متمرکز کرد.
ممنون آقای سیدی. آقای علیزاده، آیا ماهیت ایدولوژیک گروه داعش که گفته میشه رهبرش ابوبکر بغدادی حتی القاعده رو هم قبول نداره و خواستار برخوردهای شدیدتر از اونیه که القاعده به مخالفان میکنه، میتونه برای طیفای دیگه اهل سنت ناراضی از دولت عراق تا اون حد جذاب باشه که با هم وارد ائتلاف بشن با توجه به پاسخی که آقای سیدی دادن؟
بله، قطعا همینطور هست، به دلیل اینکه الان ما شاهد هستیم که در عراق وحدت ملی وجود نداره. بنابراین وقتی که دولت آقای مالکی این اتهام به چسبیده شده و قویاً عمومیت پیدا کرده، همون که دیدیم آقای اوباما این موضع گیری رو کردن که ایالات متحده شرکت نمی کنه بلکه شما اختلافات داخلی خودتون رو دارید، بدیهی هستش که سنی هایی که آزرد خاطر هستند، خصوصا اون بخشی که در دوران صدام در قدرت بودن، به دنبال یک حامی میگردن که بتونن به قدرت برسن. حالا اخباری هم آمدش که اون آقای عزت ابراهیم دوری زمان صدام پنهان هست ایشون در این مسئله بوده، دختر صدام حسین اعلام حمایت کرده از داعش. بس بنابراین ما شکل طائفی شدن این دولت فدرال عراق رو شاهد هستیم. به گمان من برایند تحولات عراق اگر اینطور که شاهد هستیم با این شتاب و این سرعت پیش بره، تجزیه عراق هستش که به سه قسمت شیعه نشین، سنی نشین و کرد نشین تبدیل بشه. کردها اعلان کردن که شهر نفریز کرکوک رو با نیروهای نظامی خودشون پس گرفتن، پس بنابراین چه نیازی دارن اصلا دولت مرکزی؟ بنابراین این پروسه ای که آغاز شده به گمان من اگر هم منتهی به این بشود که شیعیان آسیب نبینن، سامر را سقوط نکنه، بغداد و نجف آسیب نبینن، پروسه تجزیه عراق رو تسریع خواهد کرد.
بسیار خوب، ممنونم. آقای هاشمیان، در این چند روزه بسیار تاکید شده بر روی این نکته که با سقوط موصل و قدرت گرفتن داعش، شکاف میان سنی و شیعه در منطقه به ابعاد جدیدی رسیده و در آینده هم تشدید خواهد شد. روز جمعه آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعیان و به خصوص شیعیان عراق، و از شیعیان عراق خواست داوطلب دفاع مسلحانه بشن در برابر داعش. بهترین ارزیابی که در این مورد مطالعه کردین چه چشم‌اندازی رو از این شکاف به دست میده؟
فتوایی که آقای سیستانی صادر کرد و منصوب به ایشونه، هنوز دفترش مستقیما چیزی اعلام نکرده. در اون سو سنی ها آقای رفاعی رافعی، مفتی اهل سنت که اکنون در شهر عمان در اردن ساکنه، ایشون هم یه فتوا بر ضد این فتوا داد و از سنی ها خواست که بر علیه مالکی وارد جهاد بشن. اونطوری که کشورهای غربی و همطور برخی کشورهای عربی فشار میان، توافق بر سر بر کناری آقای مالکی ممکنه پیش بیاد. اگر ایشون رو بردارن و یکی از شخصیت‌های شیعه رو که مثلا متعادله بتونه با نیروهای سنی کار کنه و شبکه‌های مختلف سنی رو به هم پیوند بده همراه با شیعیان، یک فرایند سیاسی زنده ایجاد کنه در عراق، اون موقع داعش در منگنه قرار میگیره و اون موقع در مراحل بعدی میتونن با داعش مبارزه کنن. منتها تا وقتی که آقای مالکی اصرار میکنه که بر قدرت باقی بمونه و سپس میاد از ایران شیعه که نزد سنی ها هزار نوع تهمت بر سرش وارد شده کمک میگیره، جنگ فرقه ای و جنگ مذهبی گسترش پیدا خواهد کرد، کشورهای دیگه هم وارد خواهند شد و من معتقدم ممکنه یک جنگ داخلی خیلی گسترده ای وجود بیاد که کشورهای دیگه مثل عربستان و ایران کاملا در اون فرو بریزن.
آقای سیدی، حالا سقوط موصل نفتخیز چه اثری بر روی موقعیت کردستان عراق و ضعف و قوت اقلیم کردستان عراق در معادلات قدرت در داخل عراق داره؟
البته شما اشاره کردید به موصل نفتخیز که درست اشتباه نیست، ولی اصل نفتخیز در منطقه الان کرکوک هست که موقعیت استراتژیک بسیار مهمی داره و مقدماتش هم برای پیوستن به کردستان از قبل به نحوی آماده شده بود، چون یک بند قانون اساسی عراق به این اختصاص داده شده بود از 9 سال پیش که یک رفراندومی در اون منطقه برگزار بشه و مردم تصمیم بگیرن. همچنین علیرغم اینکه این رفراندوم برگزار نشده بود، در انتخاب‌های متعددی که در انتخابات شوراهای شهر و استان برگزار می‌شد، کردها موقعیت دست بالا رو داشتند و استاندارش دکتر کریم نجم‌الدین از شخصیت‌های اتحادیه میانه کردستان، از نزدیکان آقای طالبانی هستند. این شرایط فراهم شده بود. اینی که این کرکوک کردها وارد شدن، البته با تأمل و با تأخیر بود و در پی درخواست نوری مالکی برای کمک کردن به اینکه کرکوک به دست داعش نیفته، در این مرحله کردها وارد کرکوک شدند. به نظرم وزن سیاسی کردها رو بالا میبره، قدرت اقتصادیشون رو بالا میبره. حتما خبر دارید که در خارج از کرکوک هم در مناطق کوی دهو و سلیمانی که منابع نفتی هست، کردها صادرات نفت رو از تقریبا 2-3 هفته پیش شروع کرده بودند. این قدرت اینا رو بیشتر میکنه. ضمن این که این بحث تجزیه عراق اگر مطرح بشه، تنش اصلی به نظر من در کردستان نخواهد بود، چون یک نقطه بسیار مهمی در عراق هست به اسم بغداد که قابل تفکیک نیست به این آسانی. یک شهر 5-6 میلیون جمعیتیه که نه در کاتگوری مثلا عرب شیعه قرار میگیره، نه در جغرافیای عرب سنی، و اگر که کار به درگیری بکشه که احتمالاً هم چنین خواهد بود، اصل جنگ بر سر بغداد خواهد بود. به نظر من کردها تا کنون تونستن خوب عمل کنند و یک دستاورد بزرگی که میتونن داشته باشن اونم اینه که بار منفی